توحید به اسناده عن صادق علیه السلام عن علی قال قال رسول الله صلوات الله علیه ان لله تبارک و تعالی 99 اسما مع الا واحدا من احصاها دخل الجنه وهي الله الاله الواحد الاحد. ما بنا شد در مسئله اسماء الحسنا اون حدیثی که 99 اسم را از اسماء بیان می فرماید، طبق آن حدیث از اسماء الحسنا توضیح دهیم. و در بین اینها الله را که علم بود نه از اسماء الحسنا توضیح دادم، و از اسماء الحسنا الاله و الواحد را هم در جلسه قبل باز توضیح دادم. و اسم سوم در این حدیث شریف اسم الاحد هست. الاحد باز معنای عمیق و مشکلی دارد. من اگر اون مقداری که الاحد را بزرگان فرمودند یا مثلا چیزی که خودم میفهمم در اون حد اگر بخواهم توضیح بدم، حتما اسباب زحمت برای شما مستمعان خواهد بود. حالا فکر میکردم با بیان بسیار ساده و با سطح پایین تر در باره الاحد توضیحی عرض کنم. قبل از اینکه من الاحد را به اون مقدار که ممکن است از هیچ معنا و مفهوم که از اسماء الحسنا مقدسه هست توضیح دهم، یک نکته را در ذهن شما متمثل می کنم و اون نکته این است: کلمه احد و اسم الاحد در قرآن کریم و در روایات کمتر ذکر شده است. الواحد بیشتر از الاحد آمده است. یکی از جهات اینکه الاحد کمتر ذکر شده است و الواحد بسیار آمده همینه، چون معنای احد عمیق است، فلذا مورد استعمال و مورد توجه بر معنای الاحد نادر بوده است و کم بوده، و روی کم بودن موارد توجه این اسم احسن کمتر ذکر شده است. مثلا درباره سوره توحید اونجا الاحد آمده است، شما هر روزم در نماز میخوانید و شاید توجه به معنا هم ندارید. قل والله احد، این معلوم است از کلمه قل، معلوم است از پیامبر چیزی سوال کرده اند درباره خصوصیت خدا، درباره شناسایی خدا، درباره اسم پروردگار متعال سوال کرده اند و پیامبر منتظر بوده است که از ناحیه پروردگار متعال جواب و سوال بر پیامبر تعلیم شود و بر پیغمبر آموخته شود. اون رقم که خدای متعال اجازه می دهد و می آموزد، پیغمبر هم بر سوال کنندگان جواب دهد. اصلا خود لحن آیه می رساند، سوال بوده است. چون ترجمه از خودم آیه اول سوره این است: بگو پیغمبر هو، آن مورد سوال، آن خدا، الله احد، الله احد هست، او دارای احدیت هست و او احد هست. معلوم است در مسئله هویت تردید نداشتند و بر هویت و اصل ذات معتقد بودند از چگونگی ذات میپرسیدند، از خصوصیت ذات میپرسیدند. انسان ممکن است در موارد دیگر مثالا عرض میکنم، انسان بداند یک چیزی هست، یک واقعیتی هست در یک جایی از عالم هستی، ولی نداند اون واقعیت چگونه است و دارای چه خصوصیتی هست، دارای چه حدودی یا چه رقم تعین هست. وقت از شخص مطلعی بپرسد، بگرد برای اینکه فلان شیعی را من شنیدم در فلان منطقه هست، اون چگونه است، چه طور است، اون چگونگی را و کیفیت او را سوال کند. بعد اون کسی که مسئول آن هست و مورد سوال هست و اهل اطلاع، اون اطلاعات خود را در باره سوال میگرد، میگرد بله من اطلاع دارم، اما مورد سوال شما این چنین است، این چنین است، این چنین است. در باره خداوند هم مسئله از این قرار بوده است، جمعی از غیر مسلمانان از اهل کتاب آمدند پیش پیامبر و گفتند صف لنا ربک الذی تدعونا الی، توصیف بفرما، چگونگی او را بیان کن برای ما، چگونگی کی را، اون ربی که ما را به سوی او دعوت میکنی، تو ربی داری، تو بر ربی معتقد هستی، ولی نسبت به ما آن رب تو، اون الله، اون مدعو تو نسبت به ما بی ناموشم هست، ما هیچ بر او اطلاعی نداریم، بر ما مجهول است، ما خصوصیت او را نمیدانیم، از خصوصیات او ما بگو. و پیامبر میماند که چه رقم جواب بگد، هم اینها قانع شوند و هم اون جواب مورد رعایت اون حقیقت باشد، مورد رضای خداوند متعال باشد. پیامبر تأمل میکند، بعد این آیه و این سوره وارد میشود، قل هو الله احد، پیامبر بگو هو، یعنی اون چیزی که شما سوال کردید، اون حقیقت که شما سوال کردید، آن چیز و آن حقیقت الله احد، اسم آن، علم آن الله هست، اسم شخصی آن حقیقت الله هست، سابقا توضیح دادیم، و خصوصیت آن، تعین آن و اسم آن احد هست. اول خصوصیتی که پیامبر برای اون حقیقت میشمارد با لفظ احد هست، این احد در سوره توحید واقع است و در بعض روایات هست که پروردگار متعال به پیامبر خطاب میفرماید که اگر خداوند متعال نمیدانست و علم پیدا نمیکرد که در آخر زمان علمایی، دانشمندانی، موحدانی خواهند آمد، حقایقی را خواهند فهمید و خدای را عمیقاً خواهند شناخت، اگر این را خدا نمیدانست سوره قل هو الله و توحید را نازل نمیکرد و آیات آخر سوره حشر را هم نازل نمیکرد. برای چون میداند خداوند متعال در آخر زمان علماء بسیار آگاه و عمیق خواهند آمد، به این خاطر آخر آیات سوره حشر و دیگری سوره توحید را نازل کرده است. و این حدیث را من به این خاطر را گفتم به شما که در این سوره توحید که همون سوره قل هو الله هست، حقایق و اسراری هست و یکی از اسرار برجسته این سوره این اسم احد هست، هو الله احد، اسم الاحد از اسماء بسیار عمیق است، مثلا الاحد بعض از کلمه هو واقع شده است. هو خب ضمیر است و ضمیر را دیگه معناش همه شما میدانید، و یعنی او، او در فارسی ضمیر است و ما او را در ترکی خراب کردیم، گفتیم او، او گلده، او گتده، این او، کلمه او که شما در ترکی میگید به زبان مادری مادرهای بی سواد به من شما آموخته اند، این او همون او هست، خرابش کردن، کذش کردن شده. او در هر حال در ترکی زمین هست، در فارسی او زمین هست، در عربی هو زمین هست و در هر زبان دیگر هم باز زمین هست. این لفظ هو و او یعنی آن در چیزی برمیگردد، حقیقتی در عالم خارج هست و این زمین هو و او بر آن حقیقت برمیگردد. او الله احد هست، پس او اشاره است بر ذات، آن ذات، آن حقیقت، آن واقعیت موجود در خارج. اگر بخواهید خصوصیت او را بدانید، او احد هست. پس هو اشاره است بر ذات و عرفا گفتند، خوبم گفتند، این ذات را با هو اشاره کردند، چون ذات در مقام ذات هیچ رقم تعین ندارد، هیچ رقم رنگی، وصفی، صفتی، خصوصیتی، حدی و بویی در او نیست. و به قول همین بنده خدا که گفتن بیرنگ و بوی هست، یعنی اون ذات خارجی، اون هو، اون ذات بیرنگ و بوی هست در عالم خارج، ولی در جهان دل رنگ عقیق دارد و چون مشک بوی آن. در عالم خارج هیچ تعین ندارد، ولی در دل عارف و کسی که او را بشناسد و راه بیابد، دل را پرخون می کند. این که رنگ عقیق دارد، عقیق رنگش سرخ است و معرفت حق دل آدم را، دل اون کسی که او را بشناسد و معرفت و عرفان بر او پیدا کند، دلش پرخون می شد. فزاد در جهان دل رنگ عقیق دارد و چون مشک بوی آن، و از این شخص دائما عطر پاشیده می شد و عطر منعکس می شد، یعنی سخنانش معطر هست، رفتارش معطر هست، برخوردش معطر هست. یا مبنای رفتار این عارف و خداشناس بر محبت هست، جز از راه محبت راه دیگر را نمیپسندد و نمیرود. و در هر حال منظور این هو بود، هو اشاره به مقام ذات هست. چون هو اشاره به مقام ذات هست، چرا لفظ هو را انتخاب کردند؟ این هو که ما میگیم هو یا هو، این واو از اشباع در آمده است. یا سابقه هم یک وقتی در توحید صدوق شبهای یک شنبه توضیح می دادم، اونجا هم گفتم من این لفظ هو همون هوه که اگر فتح را از واو برداریم همون لفظ هو است. هو واو از اشباع ها در آمده است، اصلش ها هست، ه شکل دایره است و با ذمه تلفظ می شود. هو، این هو لفظ ه را با ذمه شما تلفظ کردید و گفتید هو، این هو را اگر اشباع کردید، یعنی ذمه را محکم گفتید، قهرم می شد هو. از اشباع ها واب در میاد، ولی واب جزء کلمه نیست. اون چه اصل کلمه است همون تنها ها است، ها حوز، ها حوز به شکل دایره است و در ها خصوصیتی هست. چونش ها اول به شکل دایره است، دایره نه اول دارد نه آخر، اینجور نیست، دایره بی اول آخر ندارد. شما یک دایره کوچک در روی کاغذ بکشید، بعد دقت بفرمایید اول دایره کجاست؟ ندارد. آخر دایره کجاست؟ ندارد. دایره نه اول دارد نه آخر. چون ها مدبر و ها همزه و هو اول و آخر ندارد، به واسطه این هو اشاره کردن به ذات مقدس فروردگار، یعنی خواستن به فهمانند، برای اینکه ذات مقدس هم اول و آخر ندارد، بی پایان است. یک جهت این لفظ را انتخاب شدند و دیگر در این ها مدبر هیچ رقم انکسار، اعوجاج و هیچ رقم کثرت و چندگانگی راه ندارد. اونجا کثرت میشود یک خط، یک خط مدبر، اونجا وحدت هست و از کثرت خبری نیست. و از این راه وحدت هم خواستن اشارت کنن برای اینکه اون ذات، ذات واحد است و چون از چند خط مرکب نشده است بس بسیط است، خواستن اشاره کنن برای اینکه ذات مقدس در مقام بساطت است و بسیط است. ولی با همه اینها با ها و هو اشاره کردن به ذات، ولی ذات را ما نمیتوانیم بفهمیم و برسیم و راهی به ذات نداریم. اگر ما بخواهیم راهی بر خدا داشته باشیم، باید از راه اوصاف و اسما و تعینات بر اون ذات راه بیابیم. ذات از این جهت که ذات است، عالم غیب است و کسی راه به اونجا ندارد. در روایات هم داریم لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات خدا شما فکر نکنید، چون فکر به اونجا نمی رسد، عقل قد نمی دهد. نه از این جهت گفتن حرام است، نه اصلا فکر نمی رسد، چون نمی رسد فقط برای شما زحمت می ماند. حالا این سوره شرف قل هو الله احد، اون ذات از این جهت که ذاتش است، عقل شما به اونجا راه ندارد. اما مقام احدیت را شما می فهمید. احد یعنی چه؟ احد یعنی اون ذات در مقام ذاتش تمام اسما در مرتبه ذات، اون ذات، این دوسته که میگم توجه فرمایید، اون ذات در مرتبه ذات و در مقام ذات تمام اسما و تمام صفات و تمام تعینات و تمام نسبت ها از آن ذات مسلوب است و سلب شده است. در مقام ذات نه اسم است، نه وصف و صفت است، نه نسبت است، نه غیر ذات چیزی است. اونجا همین ها از اونجا مسلوب است و منفی است و این را میگن جلال. جلال یعنی از شدت کمال و بساطت همه را می داند و از همه منزه است. این که در نحشه بلاغ حضرت علی علیه السلام اصرار می فرماید در خطبه اول که ذات پروردگار صفت ندارد، این معاش همین است، یعنی در مقام ذات صفت ندارد. این نفی صفت، نفی اسم، نفی نسبت ها و نفی خصوصیات، این حالت نفی و سلب به نام جلال تعبیر می شود. این جلال حضرت پروردگار را در ذات اگر ما لحاظ کردیم و اعتبار کردیم، ذات با اعتبار مقام جلال بهش میگن مرتبه احدیت. احدیت ذات است به اعتبار مقام جلال، یعنی به اعتبار نفی صفات و نفی تعینات و نفی اسما و نفی نسبت ها. ذات در مقام ذات با هیچ شیء نسبت ندارد، با چیزی نسبت ندارد، نسبتش در مقام پایین تر ذات است، در مقام اسما و صفات است. تا به مقام خالق نرسد با مخلوق ارتباط ندارد، این مقام پایین تر ذات است. تا به مقام رازق نرسد که اسم فعل است، با مرزوق ارتباط ندارد. مقام ذات خیلی بالاتر از این هاست. ذات در مقام ذات هیچ رقم نسبتی با چیزی ندارد، هیچ اسمی ندارد، هیچ صفتی ندارد. این ذات را به اعتبار این نفی ها و به اعتبار این سلب ها که که تعبیر دیگرش به اعتبار جلال ذات مقام احدیت میگند. تشکر میدید؟ پس پایین تر مقام ذات مقام احدیت هست و این مقام احدیت را گاهی مقام انبیا هم میگند. انبیا، انبیا اولش با این است و آخرش هم حمزه هست، مقام انبیا. این مقام احدیت فهمیدنش یک مقدار مشکل هست. مرتبه انبیا یا مقام انبیا، و این تعبیر انبیا الان معناش هم خواهم گفت. از یک روایتی اخذ شده است، این اصطلاح عرفان است که مقام احدیت را مقام انبیا بهش میگند، و این اصطلاح عرفا هست و عرفا این اصطلاح را، اما من نمیخواستم به این طولانی وارد بشم، اما سخن چین نامد، این اصطلاح عرفا را از یک روایتی گرفتن. اون روایت را هم من یادداشت کردم تصادفاً، از پیغمبر اسلام هست. حیث سؤل عن، از پیغمبر سوال کردند اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خداوند متعال چیزی را بیافریند و چیزی را ایجاد کند و ظهور رحمت از او صادر شود، قبل از این خدا در کجا بود و چگونه بود؟ فقال صلی الله علیه و آله، رسول الله در جواب فرمودن فی انبیا، فی انبیا، فرمودن خدا در انبیا بود. انبیا یعنی در مرتبه و مقام نابینایی. نابینایی، این نابینایی معناش این نیست که ذات حق نابینا بود. ذات حق موجود غیر مادی هست و موجود مجرد هست. مجرد کل وجودش علم است، علم ذات است. فی مقام انبیا یعنی اون ذات دارای همچنین عظمت و چنین نورانیت و اونچنان درخشش و آنچنان احاطه و تسلط است که هر بینش را و بینایی را نابینا می کند. هیچ بینایی به آن ذات نمی رسد. ذات در مقام نابینایی است، یعنی هر بینایی در اونجا نابیناست. تشمودید؟ ذات بینایی و بینش دیگران بر نمی دارد. هیچ ادراکی، هیچ شعوری، هیچ علمی، هیچ درکی به ذات نمی رسد. ذات حق در انبیا هست. هیچ موجود نباید حسرت و آرزو این را بکشد که حقیقت ذات را بداند یا بفهمد یا بر او معرفت پیدا کند. کان فی انبیا، این حدیث پیامبر است و از این لفظ انبیا خوششون آمده است عرفا و اصطلاح را گفتند. مقام ذات را مقام انبیا گفتند و مرتبه انبیا گفتند، یعنی مقام و مرتبه که هیچ ادراکی، هیچ شعوری و هیچ معرفتی با آنجا را نمییابد. هر معرفت با آنجا نگاه کند و نظر کند نابینا میشود و علم فوراً از جا کنده میشود. این معنای مقام احدیت بود. حالا نمیدارم با این توضیح یک مقدار مطلب روشن شد یا انشاءالله روشن نشد. حالا انشاءالله من این طرف گفتم چون این طرفش به ذهن آدم زیاد ترجیح دارد. در هر حال این معنای احد بود. حالا تا اینجا که من احد را توضیح دادم، یک حدیث هم برای شما بگم و این مطلب را اینجا خاتم بدم چون زیاد صحبت کنم خستتون خواهد کرد. عرض کنم حدیثی هست بین کمید و بین حضرت علی، از مشکلات روایات هست این حدیث. کمیل معروف، صاحب دعا کمیل، یه شبی رفت خدمت حضرت علی، گاهی میرفت، شب مجال پیدا کرد و آقا هم مجال داشت، یا قبلا اجازه گرفته بود یا مثلا رفت و در را کوبید، بالاخره مجال پیدا کرد رفت. دو نفر بودند. از آقا ضمن صحبت این معرفت کمیل گل کرد، و علم کمیل قلیان پیدا کرد. یک مرتبه نگاهی به علی علیه السلام کرد، دید آقا هم سرحال هست و آمادگی جواب را دارد، حوصله دارم به اصطلاح. از کرد آقا یه چیزی بپرسم؟ جواب می فرمایید دردی مدتیست مرا خسته کرده، مشکلی دارم مدتیست مرا فرسوده است. الان اجازه سوال هست؟ اتاق خلوت، شب آرام و جای بسیار مناسب، کسی هم نیست که نامحرم اسرار باشد. آقا فرمودن بپرس، جواب خواهم گفت. اون حدیث معروف، سوال کرد مل حقیقه. آقا این لفظ حقیقت در زبان مردم بسیار رایج است، میشینه حرف میزند. یه حقیقت مطلب این است، حقیقت سخن این است که من از اون مطلب خوشم نیامد، از فلان گفتار شما بدم آمد، از فلان رفتار شما من رنجیده شدم، از فلان حرف شما من بددل شدم، از فلان نامه شما من مکدر شدم. لفظ حقیقت را میارن، حقیقت یعنی چه؟ مل حقیقه. مردم معمولا لغت حقیقت را میگویند، برای خود مردم و گویندگان در خود کلمه حقیقت تأمل نکردند. و این را شما هم توجه کردید، حتما نفرمودید گاهی یک لغت یک لفظی در زبان مردم رایج است و شایع، ولی خود مردم در خود لغت تأمل و دقت نمی کنند. از جمله اون لغت ها حقیقت است. این حقیقت یعنی چه؟ حقیقت. سوال کرد مل حقیقت، یا علی معنی حقیقت چی هست؟ این حقیقتی که مثل آب در زبان مردم رایج است و همه میگند، برای معنای حقیقت چی هست؟ حضرت علی مثلی خیلی سرحال بودن، مهیا بودن، حضرت خودشو جمع فرمودن، در معنای حقیقت شروع فرمودن کلماتی گفتن. من با کلمات به معنای حقیقت کاری ندارم، یک جمله اش هست که محل شاهد بنده است در این معنای احد. تا رسیدن به اینجا فرمودن حق و سر حقیقت این است که سر و باطن پرده اش دریده شود. کشیدن سر بر بیرون، خب ما میدانید با انسان سری هست، ظاهری هست، باطنی هست. ظاهر انسان خیلی روشن است، ظاهر انسان، پوست انسان، رنگ پوست انسان، چشم و ابروی انسان، عرض کنم دهان و دندان انسان، ظاهر انسان، رنگ انسان، زلف انسان، صورت انسان، دست و پا انسان، این ظاهر انسان هست. لغت انسان، بیان انسان، الفاظ انسان، این ظاهر انسان هست. از این ظاهر که بگذرید نوبت میرسد به ادراک. الان من جا نشستم، خب ظاهر شما را میبینم، ولی در فکر شما چی میگذرد؟ راجع به حرفه های من چه قضاوتی دارید؟ راجع به این مطالب شما چه هم قضاوت میفرمایید؟ درباره این مطالب شما چه اندازه ادراک دارید؟ چقدر میفهمید؟ و چقدر خودتون برای مطالبی که من میگم اضافه میفرمایید؟ چیزی هم خودتون با فراست میابید. بعضی هستند یه مطلب را میشنوند، مقداری هم خودشون متوجه میشن با فراست، یکی دستن اون مقداری که میشنوند میفهمند، یکی دستن اون مقداری که میشنوند کمتر از اون میفهمند. این رقم ادراکات باطن شماست، من باطن شما را نمیبینم. من کاری کنم این مقدار ادراک شما را بیرون بکشم، این حقیقت است. حقیقت حد و سر، پرده را بزنم کنار و باطن را بکشد بیرون. اندیشه انسان سر انسان هست، ولی تمام سر است؟ نه، پس اندیشه با سر دیگری هست. پس اندیشه چه سر است؟ استعداد. ممکن است مطلبی من بگم و فعلا آقا این فهمد در استعداد فهمیدن را دارد، راهنمایی کنند، کتاب نشان بدهند، بیان را به سطح پایین بیاورند، در جلسات مکرر حال تشریف بیارید، اون استعداد خفته شما را به فعلیت بیاورند. بعد از ادراک شما در باطن و پشتوانه ادراک شما، اون استعداد درک شما و به فعلیت رسیدن استعدادات اون سر دیگر است. اون را هم کسی به ظهور بیارد، اون هم حقیقت است. خط فرمودید انسان دارای مراتبی از حقیقت است. تا کجا؟ دیگه من به شمارم وقت ندارم، وقت ما هم کم کم میذارد، تا برسد به جایی که انسان به جایی برسد که انسان بتواند انسان مادی، انسان کودن، انسان معمولی، انسان که نمیتوانست لغت درست بگد، انسان که او را او میگفت، همین انسان بتواند از عالم طبیعت بپرد و در همین عالم طبیعت با عالم غیب مصافحه کند، از همین عالم طبیعت با اسماء حضرت فروردگار، با صفات حضرت فروردگار انسان بتواند رابطه برقرار کند، بلکه به مقام فنا برسد. این سر انسان است. اگر این سر را کسی پرده این اسرار را کنار بزند و این خفته های اسرار را بیرون بکشد و به مقام ظهور بیاورد، این معنای حقیقت است. این رقم مطالب را خواستم از اون نمونه از اون حدیث به عاشور گفته باشم. این رقم مطالب را حضرت علی به اون کمیل فرمودند، من با اینها باز کار ندارم، اندن را گفتم شما بدانید که آقا بر کمیل خیلی مطالب در حقیقت توضیح داد تا رسید به اینجا. فرمود الحقیقتو، محل شاهد من اینجاست، الحقیقتو جذب الاحدیه لصفت توحید. حقیقت معناش این است مقام احدیت حضرت پروردگار صفت توحید را جذب کند. توحید همون واحدیت بود، هفته گذشته گفتم به شما واحدیت بود. توحید صفت احد، مقام احدیت توحید را، یعنی در مقام واحدیت، مقام واحدیت مقامی بود که اون ذات متصف بشود با اسماء، متصف بشود با صفات، متصف بشود با ارتباطات و انتصابات. مقام احدیت این بود که اون ذات مقدس این اوصاف و اسماء و صفات را در هم نوردد، اینها را در خود جذب کند، اینها را محو کند. وقتی که مقام احدیت پیش آمد، یه ما واحدیت محو می شود. اون مقام احدیت هست. چه معنای عمیق را حضرت علی اشاره فرمودند؟ همون معنای احدیتی که من قبلا توضیح دادم، که اگر احدیت صحبت احدیت باشد و مقام احدیت به ظهور بیاد، مقام واحدیت محو خواهد شد. مقام واحدیت بعد از مقام احدیت است. مقام واحدیت مقام اسماء و ظهور اوصاف و ظهور روابط و نسب هست. و در مقام احدیت مقام ذات هست، همه اینها می ریزند و از بین می روند و می افتند. این معنای احد. حالا بقیهش برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.